چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زرد رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بفچه کن، اینجا ایستگاه ما به پر پایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به 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 به. سلام به همگی، ایستگاه پنجشنبه برگشته. من فرشید منافی با شما هم امروز پنجشنبه 20 تیر ماه از ایستگاه فردا زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7 با شماییم. این هفته با توجه به اینکه دادسرای ارشاد از عموم هموطنان خواسته در صورت مشاهده هر گونه اعمال بی عفتانه مثل رخت و شل حجابی و مجالس مختلط و الکل و فلان و اینا از طریق پیام رسانهای داخلی با شرح و شکل و محاسبه بهشون خبر بدن تا رسیدگی کنن، خواستیم از شما بپرسیم و از شما سوال کردیم که نظرتون در مورد این روش جدید مبارزه با منکرات چیه و پرسیدیم آیا تا حالا کسی رو لو دادین یا کسی شما رو لو داده یا نه. شمایی که معتقدی این خدمت کوفتی سربازی جز وقت تلف کردن هیچی نیست و هنوز حسرت اون دو سالی که رفتی سربازی رو میخوری، بعدش هم یاد ساچم پلو و عجل و نظام و میدون تیر و کله کچل میفت و یه سری الفاظ غیر قابل پخش بر لبان جاری میشه، بدان و آگاه باش که اعلام کردن کچل کردن برای کسایی که میرن سربازی دیگه اجباری نیست، تموم شد. برای افزایش نشاط سربازان دیگه این الزامو برداشتن. الان خیلی از اونایی که کارت پایان خدمت قدیمیاشون رو هنوز دارن میتونن اون عکس بی‌نشاط با کله تراشیده رو دوباره برانداز کنن که خودش هزار تا قصه و حکایت داره از این دو سال. ببین چه غمی پاچیده برای همین سربازیاستا این آقای میثم بربستی. حالا البته میدونیم که کچل شدن کله یکی از صدها غصه سربازا بوده. بله ای بابا، بچه محلا براتون میخوندن کچلا جمع شوی تا برویم پیش خدا، هار هار میخندیدن، یه آشخورم بارتون میکردن تا قشنگ بفهمید که شما دیگه اون آدم پرپشت و آلاگارسون سابق نیستید. ولی گذشتون زمونا گذشت. شمایی که هر روز از بعضی تبلیغاتی که نظام میکنه تا حجابو بکنه تو حلق ملت و اون مفاهیم درخشان مرواریدی در صدف و جا بندازه برق از سفازت میپره، الان یه چیزی بگم کلن فیوزت منفجر شد. جدیدن عزیزان رو آوردن به انیمیشن های تبلیغاتی که یعنی نگم برات، یعنی یکیش بود یه خانم شل حجابو نشون میداد که وارد یه طلا فروشی میشه و میگه
سلام.
سلام
آقا، ببخشید این سرویستون چنده؟ فروشنده با نگاه خاص و لبخند معناداری بهم گفت
قیمتی نداره خانم، بدلی ارزون.
واقعا چه جالب، من فکر میکردم جواهره.
نه خانم، اینجا بدلی فروشی جواهر نداریم. جواهر که هر جایی نمیفروشن، باید بری جواهر فروشی از 7 گاو صندوق و 7 جعبه درش بیارن. هر چیزی که قیمتی باشه دسترسی بهش مشکل و احترام خاصی هم داره.
دیدید چقدر دیالوگای آقای طلا فروش عادی بودن و اصلا نمیخواست که مفهوم خاصی رو حقنه کنه بهمون اصلا. حالا بقیهش از زبون خانم شل حجاب گوش کنید. ظاهرا در مغازه وا میشه، یه مروارید در صدف یا همون چادر مشکی وارد مغازه میشه و
یهو انگار کسی وارد مغازه شد. مغازه دار حالت ایستادنش رو عوض کرد، صاف ایستاد و با لحنی پر از احترام گفت
سلام سرکار خانم، چیزی لازم دارین؟ میتونم راهنماییتون کنم؟
نگاه کردم ببینم کیه که فروشنده اینطوری به خاطر ورودش رفتارش رو عوض کرده. چقدر رفتار مغازه دار با اون خانم نسبت به من متفاوت بود. یعنی علتش چی بود؟ بعد رو کرد به من و با همون لحن قبلی گفت
نخواستیش خانم؟
گفتم نه آقا نمیخوامش، بدلی ارزش نداره.
بله، بعدم میرسیم به نمای پایانی این انیمیشن که دیگه سازندگان انیمیشن دیگه میترکونن. خانم شل حجاب سابق رو در منزل با چادر مشکی جلو آینه نشون میدن که ظاهرا رفته دیگه زیر بیرق اسلام.
چند روزی درگیر برخورد اون مغازه‌دار با خودم و رفتارش با اون خانم با حجاب بودم. آخر سر فهمیدم که باید یه تغییر ایجاد کنم. تازه فهمیدم فرق بدل با جواهر چیه.
وای 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 وای، من اشکم اصلا در اومد به خدا. بابا رومن پولانسکیا، بابا سینما معناگراها، جایزه جشنواره دروکونا، چرا این کارا رو میکنید با ما آخه؟ اصلا هنر نزد شما است و بس. و شمایی که این روزا از دیدن صفحه سیب زمینی و قیمتش که میگن حتی بعضی جاها تا 15,000 تومان کیلویی هم مشاهده شده حیرت زده ای، نباش بابام جان، نباش، سیب زمینیه دیگه، سیب زمینیه، و چیزی کمی نیست که. دوستان میخواستن نفت رو بیارن سر سفرمون، حالا همین سیب زمینی پیازمون هم دارن میبرن دیگه، دستشون هم درد نکنه. حالا شما هم خیلی با سیب زمینی یا با پیازا نکنین سیاه نمایی نشه دیگه. وضعیت دیوانه کننده ما هم اینجوری که میگن به کسی ربط ندارد. دوستان میگن
گفتم و بار دگر میگویم دیوانگی ما به کسی ربط ندارد. علی
بله
علم غمر ای محترم غمر، صاحب علم غمر ای محترم غمر، یا زن عم غمر عزیز الله، عزیز الله کسپر برا غمر بابر رجا غمر.
داداش داریم میخونی گریمونو در بیاری یا برقصیم باهاش؟ ما که نفهمیدیم مملکتی که وضع سیب زمینی پیازش اینجوری باشه، دیسکو اسلامیش هم اینجوری راه میفته دیگه. فقط عزیزان در به هر حال کش رفتن ملودی ها و ریتم ها، این دوستان عزیز دیگه این دفعه دست از سر بانو هایده و همکاران برداشتن رفتن سراغ آهنگای عربی. چرا؟ الان عرض میکنم ما حواسم هست بابا دیگه. هرچند میدونیم که دیوانگی شما به کسی ربط ندارد، ولی ما کارمون اینه دیگه. شرمنده اینجوریه. اینم کپیه این آهنگ عربیه. حل
تمشي فخر لا ولا تبالي، يبلغ بحر كل عيالي، ابن القهر من اللي صبره، من اللي صبره، من السطر تربك الحضار، تلعب لعب خلفة الأنظار، كل العدا رابها تحتار، مطروخة مدة خضراء، هذا الحلو ما يطرونه، تبطون إلى ما يتحدون وقت الملا قال يهابونا، اشعل بكم نار كبرى، نار نار كبرى، فزوا لها وارفعوا الرايا، هك الملا والحسن غايا، اللي احضرت تقلب المايا، كل الحضور يتحدى. شك ولا ريبة يا قمة العقل والهيبة من جود زينك نمريبة خمسة عشر ليل جمرة من ليل جمرة اللي حضرت ترهج الميتة أعوذ بالله من الشيطان سنن طبيعي من الربان زين فيكم قرار العطر لا يهمونه يا سعدي من هو يشوفونه اطنخ اطنخ وانا فيك مجنونه
تلعب سطر. الو الو
الو
صدا میاد؟
بله بله.
آه
جان
مورد منکراتی داشتیم، گفته بودی چون زنگ بزنید ما بفروشیم هم دیگه رو.
به ما نگفتید
این بغلیه ما این
چه
میدونم جشن پارتی بله بله. خونشون چیه سر و صدای داره میگه میریزه داره میریزه یه ادم این بالا پایین میپرن آقا بیا آقا بیا این سریع تر لطفا الان میریزه این ما رو میبره
داره میریزه داره میریزه اقاسمش رو داره ملک میریزه با خدا رو شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه داره میریزه دبر اومده دندنده زبیده مبارک قدم نرسیده اومده دندنده زبیده مبارک قدم نرسیده مهدونیه چرا دونیه میریزه داره میریزه بابا نه هیچی ولش کن. پنجشنبه عصر فرید اومده اینجا فریدو داریم تیشرت پینک فلوید پوشیده دل پوری هم داره بکنم. سلام علیکم فرید جان، چی شده؟ راحت باش بریز بیرون. چی داری
آقا؟ من خیلی سری میخوام برم سر اصل مطلب. بله. اصلا هم اعصاب ندارم.
آخ بگو ببینم. بدو بدو بگو چی شده.
خبر لغو کنسرت سیروان خسروی که شنیدی دیگه.
بله بله، چند روز پیش تو قزوین کنسرت داشته، دفتر عقیدت سیاسی ارتش مخالفت کرده با اجراش. همین بوده جریان؟ من
اولش آره اینطوری عنوان شده بود، بعدن گفتن که خود سیروان هم یه نامه گذاشته بود توی اینستاگرامش که همینو میگفت، بعد گفتن که اصلا مجوز نداشت و شرکت برگزار کننده قراردادش با سالن قطعی نشده بوده، چون اینا بعد مجوزا رو میدادن بعد قرارداد امضا میکردن که گویا این اتفاق نیفتاده بود.
خب اینا چه ربطی به لشکر 16 زرهی ارتش داره؟
خودم به کی بگه اینا بعد سالن رو از ارتش کرایه میکردن، سالن 29 فروردین ارتش قزوین.
خب
که اتفاقا چند شب قبلش بهنام بانی هم اونجا کنسرت داشت.
واقعا آدم نمیدونه چی بگه دیگه. حالا تو هرس نخور انقدر دیگه بابا.
هرس خوردن من حالا از جای دیگه است. در حقیقت از دو جای دیگه است.
آخ آخ. بگو پس اونارم. اولیشو بگو چیه؟
اولیش گوگل.
گوگل؟
شما بیا توی گوگل بنویس لغو کنسرت.
خب
تایپ هم خوب نبود. چند تا گزینه میاره واسه اصلا همین لغو کنسرت 1 2 3 4 5 انگار اصلا لغو کنسرت دیگه یه پدیده عادی شده دیگه.
آره دیگه، تعداد هر چیزی که زیاد بشه روی حد زدنهای گوگل هم تاثیر میذاره، مثل همین لغو کنسرت که گفتیم. ما واقعا طلب صبر میکنیم برای هنرمندان ساکن ایران.
بله صبر
دیگه. حال دومی رو بگو چی بود.
دومی این که چند سال پیش یه گروه هوی متال ایرانی بود به اسم کانفس که توی ایران بازداشتشون کردن. نمیدونم اونو یادت میاد یا نه.
یه چیزایی یادمه، گفتن توهین به مقدسات کردن و گروه موسیقی زیرزمینی داشتن. جرمای اونا هم خیلی کمدی تراژیک بود دیگه.
جرماشون رو بگم؟ جرماشون کفرگویی، فعالیت در سبک شیطان پرستانه متال و راک و مصاحبه با رادیوهای خارجی و این داستانا. به قول تو آدم نمیدونه بخنده گریه کنه واقعا.
خب چی شدن این گروه کانفس؟ اعتراف کردن الان؟
هیچی. اعضای این گروه نه نیکان خسروی، آرش ایلخانی همون 3-4 سال پیش با وثیقه آزاد میشن و میرن ترکیه.
خب
از اونجا هم دیگه پناهنده میشن، میرن نروژ.
خب خوبه که پس الان در خطر نیستن دیگه.
آره.
حالا چی شده که دوباره خبرساز شدن بعد از این همه سال؟
وکیلشون دنبال دادگاه تجدید نظرشون بوده که دو سه روز پیش نتیجه تجدید نظر این شده. آقای خسروی 12 سال و نیم حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و آقای ایلخانی هم تخفیف دادن به 6 سال حبس قبلی، شده 2 سال الان.
اینا رو در کجا داری میبینی؟
از اصل نامش دیگه.
اصل نامه رو داری؟
بله بله.
بده ببینم.
گذاشته بودم تعیین برات ببینی ها.
ندیدم.
پاکش کردم.
آها راست می آره. آره.
آه. این یه چیز دیگه است.
آها من الان میفهمم چرا انقدر داری هرس میخوری و هرس خوردی از اول اعصاب نداشتی. سبک کارشون چه مدلیه فرید؟ هوی متال گفت.
آره من خودم خیلی وقته که دیگه ملو شدم اینا رو گوش نمیدم. اما یه تیکه چند ثانیه‌ای از این آخرین کارشون رو گذاشتم گوش بدیم با هم دیگه ببینیم چه مدلیه.
بفهمیم چه مدلیه.
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد.
بنگ زدنه قشنگ معلومه اعصاب ندارن.
آره این تک آهنگ از آلبوم آخرشونه که اسمش از Revenge at All Cost یا انتقام به هر قیمتی که شده.
خیلی خوب مرسی فرید اومدی امروز دیگه کامل به اون نشون دادی چرا اعصاب نداری. آره تیشرت پینک فلوید پوشیدی؟ پینک فلوید گوش بدین؟
نه دیگه اعصاب ندارم گوش بدین. آه. یا حالا یا هومن اجدری یا رضا یزدانی دیگه هر کدوم دم دستت لطیف شد.
هومن اجدری زیاد گوش دادیم، رضا یزدانی گوش
باشیم. اعصاب ندارم.
ای بابا دمت گرم فرید. شکریم.
سرگیجه یک ساعتم وقت خواب ندارم، برای این همه سوال که جواب ندارم، دریاچه ارومیم خشکم آب ندارم، روی مغز من قدم نزن که اعصاب ندارم، گم شدم تو آسمونه چهرم، گرد و غبار دارم ولی مهتاب ندارم، اعصاب ندارم، اعصاب ندارم، یا توی هوا نفس بکش یا تنها بذارم، از ریه ها چیزی نپرس که میخوام ببارم، چیزی نپرس از شهرمون که حرفی ندارم، از من نپرس، از من نپرس که اعصاب ندارم، گم شدم تو آسمون دودی تهران، گرد و غبار دارم ولی مهتاب ندارم، اعصاب ندارم، اعصاب
سلام علیکم. واقعا این طرح لو دادن خیلی طرح باحالیه. من چون کلا آدم عقده‌ای‌ام، یهو ببینم چه من یه دختری بهم پا نمیده، میرم مثلا لوش میرم میگم شل حجابه، یه چه میذارم یه پسری باشه خوشتیپ باشه آدم حسابی باشه میرم لو میدم میگم مشروب میخوره، چه میدونم همسایه‌مو آدم حسابی میگم شونات اسلامی رعایت نمیکنه. کلا واسه ما عقده یا خوبه. الان مثلا تو صدای منو پخش نکنی تو رم لو میدم. کیه اون بغلی؟ اونم لو میدم.
آقا نکن.
اون کیه؟
اون کیه؟ کی؟
اونم لو میدم. اصلا همه تون اصلا میخوام همه رو از خودم هم لو میدم. بلم کنین بابا.
اعصاب نداری. آقا ما صدا تو پخش کردیم. قرمز شکل تو رو خدا لو نده ما رو. شهرام جون صدای ایشون آخر برنامه هم یه دو سه بار بذار پخش کن، هفته بعدم پخشش کن. شما اصلا کی گفت عقده ای؟ چیه این؟ چه هر اسمی رو خودت میذاری؟ این بر اساس عقیده شما این کار میکنی، عقیدته، این عقدت نیست، عقیده است. اصلا اذیت نکن، ما صدای شما رو الان سه چهار بار دیگه پخش میکنیم، بازم زنگ بزن بگو من همون اونم، من همون عقده ای نه همون عقیده ای هم.
ما پخش میکنیم، از برنامه رو با شما شروع میکنیم. من ببر قربان لو نده فقط سر جد بود. میدونید که کلکلای بین ایران از یه طرف و آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا از طرف دیگه کماکان ادامه داره. هی ایران میگه میکشیم بالا غنی‌سازی رو، بعد میرن سانتریفیوژاشون رو را میندازن غنی‌سازی رو میبرن بالا، بعد هی ترامپ میگه ایران بپا مواظب باش، انگار ایران داره دنده عقب میاد میترسه بخوره مثلا. بعد انگلیس سوپر نفت کش ایران رو تو جبل الطارق توقیف میکنه به این اتهام که داره نفت میبره کجا؟ میبره برای برادر اسد تو سوریه. ایران میگه اصلا این خبران نیست، انگلیس خودت به پا مواظب باش، اینگا اونا حالا دارن دندقب. اتحادیه اروپا هم در حالتی تو مایه های شاهد ماجراست، ولی یه سری تلاش هم داره میکنه که هنوز کسی نفهمید دقیقاً چی هن اونا، ولی در این حال به همه توصیه میکنه که به پایین مواظب باشین، اینگا همه دارن دندقب بیان میخورن. الان خلاصه همین دیروز هم ظاهرن برادران قایق سوار سپاه تلاش کردن یه نفتکش انگلیسی رو نزدیکای تنگه هرمز بگیرن که یه ناو گنده انگلیسی اومده اسلحه ها رو گرفته سمت برادرها، گفته برین کنار بینیم. با برادرام دیدن که طرف گنده تر از این حرف هاست، یه ماستا رو کیسه کردن سر قایق رو کش کردن رفتن. البته موضع رسمی ایران در این باره این بوده که چی قایق؟ ما نفتکش انگلیسی چی حرفش هم خوب نیست، از کی گفتن کلا زدن زیرش. خلاص وضعیت جالبناکیه و یکی از جالبترین خبرها تو این هفته این بود که ایران اعلام کرده حالا که اینجوریه ما هم از کشتیایی که میخوان از تنگه هرمز ردشن عوارض میگیریم. یعنی دقیقا مثل عوارضی تهران قم یه سری کیوسک میذارن رو دریا، یه سری آدم خسته بی‌حوصله‌ام میشونن توشون، دستشون یه تیکه کاغذ اینجوری اومده بیرون از باجه. کاپیتان کشتی هم مثلا چه میدونم اسکناس حالا 100 دلاری 200 دلار چقدر میخوان عوارض بگیرن، میگیره دستش دلا میشه رو عرشه، اون آقا بی اعصابه هم دستشو میاره پولو میگیره و قبضو میده و ده برو که رفتی. تنگه به اذن خدا باز میشه، یعنی گشاده میشود و گازشو میگیرن میرن. یعنی این تنگه هرمز کلا الان قلب بحران دنیاست رسما دیگه. به هر حال یک پنجم نفت دنیا روزانه ازش داره رد میشه، چشم و چراغ صنعت کشورهایی مثل چین و ژاپن و کره جنوبی دقیقاً به همین تنگه است. ان شاءالله این تنگه هم یه روزی باز شود، گشاده شود، همه این مشکلات حل شه بر پیکارش.
با توجه به تصمیم مقامات ارشد نظام برای تأسیس عوارضی در تنگه هرمز برای کشتی‌های عبوری، پروژه احداث این عوارضی با شرایط خاص از طریق مناقصه به پیمانکاران دارای صلاحیت تفویض می‌گردد. شرایط مورد نظر برای عوارضی هرمز: احداث نمازخانه و دستشوی مناسب برای کشتی های عبوری، امکان پرداخت عوارض نقدی با همه کارت های عضو شبکه شتاب، امکان پرداخت جنسی از محل کالاهای موجود در کشتی به دلیل تحریم ها، نصب تعدادی مناسب صندوق صدقات در محل عوارضی، نصب تاب و سرسره برای بچه های ملوانان کشتی های عبوری، تهیه امکانات مناسب برای حضور قایق های گشت ارشاد در عوارضی، جلوگیری از حضور گدا و متکدی و بستنی فروش در کشتی های عبوری. لطفاً واجدین شرایط پیشنهادات خود را به ستاد سازندگی عوارضی تنگه هرمز ارسال. چی شد؟
رسید؟ جان من،
بله به اطلاع میرساند قرارگاه عوارض المسلمین وابسته به سپاه پاسداران پس از بررسی دقیق مدارک و تعهدات در این مناقصه برنده اعلام شد. لطفاً واجدین شرایط پیشنهادهای خود را به ستاد سازندگی عوارضی تنگه هرمز ارسال ننمایند.
بشنو اینشون نکایت میکنه از جدایی ها شکایت. هر نفیرم مرد و زن نالیدن، هر کسی از زن خود شد یار من شد یار من، از درون من نجاست اسرار من اسرار من اسرار من.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
خوبی؟
خیلی امروز جدی اومدم.
همیشه جدی میای. من باید تلاش کنم از تو را جدیت در بیارم. خیلی کار سختیه.
چرا بابا؟
هی دوده جوک بگم، هی بخندونمت، هی حالا احوال بپرسم.
من که همیشه لبخند میزنم. چرا علی؟
نمیزنی. اینجا لبخند میزنی. شنوندگان عزیز، هانا کاویانی رو پشت میز کارش باید ببینین. اصلا میری نزدیکش اصلا یک نگاهی بهت میکنه. همیشه جدی، همیشه مشغول و شلوخ بلوخ. خب بریم به سمت هرمز رو ببینیم این عوارضی رو را میندازن یا نه. بالاخره عوارضی تنگ هرمز چه خبر؟ از نفت کش ها و تنگه هرمز و اینا بگو برامون چه خبره.
ببین تازه ترین خبر اینه که بریتانیا رسما اعلام کرده که ایران داشته جلوی عبور یک نفتکش بریتانیایی رو میگرفته، نفتکشی که داشته از خلیج فارس به سمت شرقی، یعنی از داشته از خلیج فارس میومده بیرون که بره. مسئله اینجاست که بعد از اون داستان هفته گذشته که سر جبل و طارق داشتیم و توقیف یک نفتکش ایرانی که گفته شد که سوپر نفتکش بوده، داشته
2 میلیون بشکه نفت میبرده،
نفت خام رو میبرده، ایران میگه به سوریه نمیبرده، به اروپا میبرده. البته هنوز اصلا مشخص نیست واقعا که مقصد اصلی این چی بوده. طرفی که توقیف کرده یعنی بریتانیا و جبل و طارق میگن که این توقیف انجام شده به خاطر اینکه داشته به سوریه میرفته. چرا مهمه؟ چون سوریه تحریم، یعنی عملا این تحریم ایران نبوده که موجب توقیف شده. به هر حال دست کم اون چیزی که مقام های رسمی دارن میگن. از اون روز
اون 2 میلیون بشکه نفت چی میشه اون وسط؟
همه اینا سوالای خیلی خوبیه.
اونو برمیگردونن
فعلا که توقیفه. فعلا یک حکم، اگر اشتباه نکنم حکم 2 هفته توقیف دادن تا تحقیقات ادامه پیدا بکنه، 14 روز اعلام کردن. در طول این مدت از روزی که اون اتفاق افتاد، مقام های ایرانی، حالا چه مقام های نظامی ایران، چه مقام های امنیتی ایران و چه کسی مثل حسن روحانی رئیس جمهور ایران، صحبتی که میکنن این هست که انگلیس اگر که نیاد این نفتکش ما رو سری پس نده، باید منتظر عواقبش باشه. تهدیدهای مطرح شد که ما میریم اقدام متقابل
میکنیم. آقای رضایی اصلا گفته بود باید بریم یه نفتکش اونا رو بگیریم.
اقدام متقابل
همین بود برای همین دوستان.
حالا مسئله ای که هست اینه که سپاه میگه ما این کارو نکردیم. اتفاقی که امروز افتاده، سپاه پاسداران میگه این کار ما نیست. حرفی که گزارش هایی که شد از نیمه شب گذشته تا امروز این هستش که تصاویری ضبط شده از این رخ داد. ما هنوز تصاویر رو ندیدیم که حالا بریتانیایی ها بودن، آمریکایی ها بودن، کی تصویری ضبط کرده از این
آمریکا هواپیمایی داشته
ما هنوز گفته شده حتی پهپاد بوده که مثلا تصویر ضبط کرده. به هر حال ما هنوز تصویری ندیدیم که مخابره شده باشه. ادعای دو طرف هست که گفته شده از اون ور 3 تا قایق تندرو سپاه پاسداران رفته راه نفتکش بریتانیایی رو سد بکنه و اون رو بکشونه در آبهای ایران. از اون طرف سپاه پاسداران رو داریم که میگه که نه ما یا همچی کاری نکردیم. حالا اینکه چرا سپاه میاد تکذیب میکنه، آیا انجام نداده، آیا چون عملیات موفق نبوده داره میگه، آیا برنامه‌ش این بوده که این کارو این چنینی یک تهدید این گونه رو یه هشدارگونه انجام بده و برگرده، هنوز مشخص نیست و گمان زنی زیادی هم دربارش میشه. در نتیجه نمیتونیم حالا ما گمان زنی بکنیم.
ببینیم شاید
که
اون ویدیوها اگه ویدیویی باشه شاید در بیاد،
شاید مشخص بشه. به هر حال هنوز باید منتظر باشیم که توضیحات بیشتری، اطلاعات بیشتری رو بشنویم درباره این موضوع.
بسیار خب، از تنش بین ایران و آمریکا برامون بگو و اتفاقاتی که در هفته اخیر افتاد. یک اجلاسی هم بود دیروز فکر می‌کنم
در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشستی برگزار شد شورای حکامه که 35 تا عضو داره. آمریکا برخی گزارش ها، مثلا خبرنگار وال استریت جورنال یا خبرنگار العربیه دیروز میگفتن که جلسه رو آمریکا خیلی تمایل داشته که اروپایی ها درخواست بکنن که جلسه برگزار بشه. اروپایی ها گفتن نه، آمریکا خودش میاد درخواست رو مطرح میکنه، آژانس قبول میکنه، شورای حکام تشکیل جلسه میده. جلسه بر مبنای گزارش هایی بود، دو گزارش اخیر خصوصا که آژانس بین المللی انرژی اتمی داد راجع به این اقدامات اخیری که ایران میکنه. میدونی که این 60 روزهایی که ایران هی اعلام میکنه، میگه که
بله،
اگه 60 روز دیگه 60 روز دیگه 60 روز دیگه به من منافع اقتصادی برجام ندیم، من هی اینو کم و کم و کمتر میکنم. اتفاقی که افتاده این هست که دیروز رفتن نشستن و گزارش هر عضو شورای حکام رفت و موضع خودش رو در قبال این گزارش مدیر کل آژانس گفت. آمریکا میگه که ایران داره با این کاراش اخاذی میکنه، باجگیری هسته‌ای میکنه، امنیت منطقه رو داره به خطر میندازه، امنیت بین المللی داره به خطر میندازه. اما خب روی کرده کشورهایی که با ایران هنوز در برجام هستند یه کمی متفاوته. البته کمی رو باید یه ذره محتاطانه بگیم، به خاطر اینکه روی کردی که اروپایی‌ها دارن میگن که ما به شدت نگران این موضوع هستیم، این کاری که ایران داره میکنه.
بله،
میخوایم ایران حتما پایبند باشه تمام و کمال به برجام. ما هم داریم تلاشامون رو درباره این سکس و بقیه چیزا میکنیم. اگرم بخوایم تخلفی رو یا اقدامی از سوی ایران رو بررسی کنیم، باید بریم تو کمیسیون برجام بشینیم بررسی کنیم. اما روسیه خیلی تند و تیزتر بود دیروز در بیانیه‌ای که نماینده روسیه تو شورای حکام خوند. خیلی به واشنگتن تاخت و گفت که این خیلی عجیب و اصلا غیر منطقی به زعم روسیه است که بخوایم جلسه تشکیل بدیم به درخواست آمریکایی که خودش از برجام خارج شده و بیایم بگیم که ایران تخلف کرده. و
روسا برادریشو ثابت کرد با جمهوری اسلامی.
حالا اون تحلیل‌های مختلفی دربارش هست که چرا روسیه یک همچین موضعی رو اتخاذ میکنه. از یک طرف خب گفته میشه که به دلیل نزدیکی تهران و مسکو، روابط استراتژیکی که دارن امروز مثلا در سوریه و از این مسائل. و اما موضوع دیگری هم هست و اونم اینه که در طول مذاکرات هسته‌ای هم این گونه بود که الزاماً اگر روسیه اقداماتی رو میکنه در این زمینه‌ها، الزاماً به دلیل این نیستش که برادریش رو بخواد اونطوری که میگی به تهران ثابت بکنه، بلکه روسا کلن در این گونه مذاکرات و این گونه روندهای دیپلماتیک یه ذره دقت میکنن که پیش زمینه ایجاد نکنن برای اقدام بعدی که شاید بتونه دست و پای خودشون رو گیر بندازه.
بله،
در یک اتفاق بین‌المللی. برای همینه که روسا محتاط عمل میکنن یا سفت و سخت میگیرن یه سری از چیزها رو، مواضع تندی میگیرن. یعنی این تحلیل هم وجود داره در کنارش. حالا اتفاقی که اگه بخوایم جمع بکنیم همه این رویکردهای مختلفی که اینا داشتن انجام میدادن، ما باید منتظر یک نشست کمیسیون برجام باشیم.
آها،
که حدود 10 روز پیش اینا یه نشست دیگه در سطح معاونان داشتن و اون موقع گفتن وزرا باید تشکیل جلسه بدن. الان چیزی که اروپایی‌ها حتی قبل از این نشست شورای حکام گفتن، با توجه به اقدامات ایران خیلی ابراز نگرانی شدید کردن و گفتن که سریع باید یک نشست فوری کمیسیون برجام تشکیل بشه. اما همون کمیسیون برجام هم تشکیل شدنش مثل اینکه روسای اما اگری هم دارن توش، چون آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه 2-3 روز پیش گفته بود که ما اگر که یک توافق ملموسی قرار نباشه، یک توافق میدونی خیلی قابل لمسی که ببینیمش و اینا، اگر که رومیز نباشه ما دلیلی هم نمی‌بینیم که اون جلسه برگزار بشه. برای همین
باید از ایران یه چراغ سبزی داده شده برای مذاکره، درسته؟
با کی؟
عراق چیه؟
با آمریکا یا با گروه 4+1؟
4+1.
ببین با 4+1 آره، ایران به هر حال داره میگه که من هنوز تو برجامم، ادعاشم اینه که کارهایی که دارم میکنم بر مبنای برجام داره انجام میشه. اما صحبتی که ما تو روزهای گذشته داشتیم این بود که آقای عراقچی همون روزی که اومدن اقدامات جدید ایران رو اعلام کردن و گفتن که ما سطح غنی سازی رو از 3.67 میرسونیم به 4.5، اون روز هم گفتن که یه صحبتایی شده مبنی بر این که آمریکا هم بیاد تو جلسه 4+1 بشینه، آمریکایی که از برجام خارج شده. خیلی دو پهلو صحبت میکنن در این باره، یعنی از یک طرف میگن
آمریکا
از یک طرف میگن آمریکا باید تحریما رو برداره که ما باهاش گفتگو بکنیم، از یک طرف کمی نرمتر صحبت میکنن و میگن حالا اونم اگه خواست بیاد بشینه تو جلسه ما نگاه کنه ما چیکار میکنیم بیاد بکنه. یعنی یه کمی از اون روز واقعا، خصوصا اون روزی که امروز یک شنبه گذشته که وقتی راجع به این صحبت میکردن، به فاصله شاید نیم ساعت دو تا رویکرد مختلف رو ایران داشت درباره حضور آمریکا. ولی اون چیزی که امروز و روزهای گذشته از ایرانی ها شنیدیم درباره آمریکا این هستش که تا زمانی که آمریکا تحریم رو متوقف نکنه، خصوصا تحریم نفتی و بانکی رو، نباید منتظر این باشه که ایران سر میز بشینه.
بسیار عالی، ممنونم از هانا کاویانی. هانا رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با همین شناسه، هانا کاویانی. مرسی هانا.
سلام، لایف استایل ما هم مثل انسان‌های سالم برگزاری مجالس مختلف داره، توش طبعا رقص، الکل، شادی، فان کردن. این اقلیت حاکم بر ایران کلن بیمارن و هر چیزی که خوش بگذره اینا رو یه خورده اذیت میکنه. حالا با این شماره که دادن ما میتونیم خودمونو بفروشیم، زنگ بزنیم بگیم آقا ما مجلس گرفتیم تشریف بیارید، یا مثلا داریم الکل میخوریم بیاییم ما رو بگیرید، یا از اونجایی که ما خانوادگی شلحجاب هستیم، خانوم و آقا میتونیم دعوتشون کنیم بله. یه خود شلحجاب ببینم برق صفاتشون بپره. موفق باشید.
بله خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ولی کلا جالب میشه اگه همه زنگ بزنن مشخصات خودشونو بدن ها، فکر کن بخوایم مثلا چه میدونم 10 میلیون نفر رو تو تهران بگیری، چون جا ندارن همه رو بندازن زندان، احتمالاً شهر رو تبدیل میکنن به زندان، خودشونم میرن یه گوشه مستقر میشن زندانبان. اون وقت نمیدونم یه مقدار تشخیص این که کی داره مجازات میشه یه خورده سخته دیگه. به هر حال ممنونم از تماس شما.
دختر خانم ها آقا پسرها، آیا میدانستید بین این همه سازمان و ارگان و نهاد مختلف که متولی امور دینی و عقیدتی مردم هستن، یه مجمع جهانی هم داریم به اسم مجمع جهانی حضرت علی اصغر؟ آیا میدانستید؟ آتون میگن این مجمع سازمان مردم نهاده با بودجه دولتی داره نمیشه، حالا کاری نداریم، ایشالله که همین جوریه. این مجمع یه چند سالی حالا به هر حال تأسیس شده و کارش هم اینه که همایش شیرخوارگان حسینی رو که اولین جمعه ماه محرم برگزار میشه بهش پروبال میده و به هر حال چیز کنه و رونقش بده و جهانیش کنه و اینا. ظاهرا یه عده از عزیزان نشستن و احساس کردن مراسم و مناسک عزاداری توی محرم کم داریم، یعنی عاشورا تاسوعا و شام غریبان و اربعین و اینا کافی نیست، برای همین این همایش شیرخوارگان حسینی رو هم استارت زدن که اولین همایشش سال 83 یعنی 15 سال پیش برگزار شد و از اون سال هم خب هر سال هی داره شاخ و برگ بیشتری میگیره و گسترده تر میشه. تا اینجاشو داشته باشین تا از آخرین شاخ و برگ این همایش بگم براتون. به تازگی آقایی به نام صادق رمضانی که ظاهراً رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام هستند، پیشنهاد جالبی دادن. فقط عنوانو دقت کردین؟ حال کردین عنوانو؟ یه بار دیگه بگم، این آقای صادق رمضانی رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام هستن. ماشاءالله یه ولوو اف ها 750 18 چرخ نمیکشه عنوانو، یعنی یه خط دو خط عنوان. حالا کاری نداریم، با مزهش اینه که همین دوست دراز عنوانمون برای گسترش فعالیت های مرکز پیشنهاد دادن. چه پیشنهادی، وای وا. گفتن بیایم جشن اصلا خیلی خنده دار، گفتن ایشون بیایم جشنواره جهانی فیلم مستند کودک شیرخواره درست کنیم. زیبا نیست؟ آیا؟ آقا مستند کودک شیرخواره آخه چیه؟ یعنی اصلا من از آروغ زدن و پیپی کردن و نمیدونم شیر خوردن کودک باید مستند ساخته بشه؟ من چی میگم قنداق کردن و خوابوندن نوزاد میخوام مستند بسازیم؟ بعد این مستند رو چجوری باید ربط بدن به ماجرای چیز؟ ماجرای حضرت علی اصغر. بلکه جشنواره جهانیه دیگه، از همه جای دنیا باید بیان تو بتونن بیان شرکت کنن، مستند بسازن، بیان تو جشنواره هستی. دیگه بالاخره ظاهرا یه بودجه این وسطه که حالا یا دولتی یا غیر دولتی این دوستان نزد دارن خرجش کنن. و چی بهتر از جشنواره فیلم مستند؟ بعد این دوستمون، این دوستا دوست همون دوست دراز عنوانمون، یه پیشنهاد بسیار جذاب دیگه هم دادن و اون اینه که بعد از این گفتن این جشنواره مستند رو برگزار کنیم، گفتن که دبیرخانه این جشنواره هم سال اول لطفاً اول مسکو باشد، سالهای بعد هم به ترتیب پاکستان، هند، تونس، مصر، بعد هم برود لبنان و آمریکا و فرانسه و نروژ. به به، دلشون خارج میخواسته دیگه ظاهرن. آقا به خدا من الان فقط داشتم برنامه‌های آینده یا بهتر بگم علاقمندی‌های آینده این عزیزانو میگم، یعنی خودم حکمت کل ماجرا رو اصلا نفهمیدم، نمیفهمم اصلا، نمیدونم شما میگیرین یا نه، احتمالاً شما هم نمیگیرین ماجراشی. ببین البته یه چیزی هست، بالاخره هیچی هم از این جشنواره‌ها در نیاد، یه سفر یه هفته‌ای بالاخره نمیدونم با شام و ناهار و یه هتل برای عده‌ای از عزیزانی که در این تشکیلات بالاخره مشغول به کار هستن در میاد دیگه. آقای رمضانی رئیس، یه بار دیگه بگم اسمش، رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام، یه حرف قشنگ دیگه هم زدن. ایشون گفتن ما هیئتی‌های رسالتی داریم که نباید بذاریم حضرت علی اصغر محدود به یک جغرافیای خاص بمونه و باید عمق استراتژیکمون رو بکشونیم ببریم تا نیویورک و لندن و اونورا. و حق هم دارن دیگه. بابا یه هیئتی مگه چه گناهی کرده همه عمرش باید توی یه هیئت و 4 تا خیابون بگذره؟ والا همه تو این مملکت همه کار میکنن، همه جا میرن، فقط سر هیئتیای بیچاره بیکلا میمونه دیگه. هیئتی هم باید بتونه جشنواره جهانی برگزار کنه، بره بیاد، ویزای شنگن بگیره، بره مسکو، بره آمریکا، نروژ، فرانسه، بله، بعد بتونه اصلا تو شانزلیزه بره دسته را بندازه، سینه بزنه. برها ما برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم و بی صبرانه منتظریم که این جشنواره جهانی فیلم مستند کودک شیرخواره برگزار بشه. یه چند تا مستند هم توی این ژانر، یعنی کودک شیرخواره ببینیم دیگه. آقا چقدر دیگه مستنده، نمیدونم سیاره زمین و راز بقا و دایناسورها و فلان و اینا ببینیم ها. برای تنوع هم که شده موضوع طفل شیرخواره موضوع بدی نیست دیگه، خوبه دیگه. حالا
دوست دارم خارجی.
همیشه شاکی از دنیایی، رد شو از این تنهایی، چشماتو وا کن و نگاه کن، دنیا به این زیبایی. بخند 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 و بابا تو باشا تو بشین و فقط تماشا تو که روزای خوبی در پیشه. بخند و دنیا تو زیبا کن، پس بخند بخند
جان.
سلام علیکم.
من اصلا کار ندارم کدوم فلان فلان شده ای کجا فلان بیسار کرده که تو حالا گیر دادی مردم بیان فلان بیسارش کنین که ما اینجا فلان بیسارش کنیم. با هیچ کدوم اینا من کار ندارم، با تو کار دارم، با خودت.
چی شده؟ چرا؟
آره با تو، با تو.
ها.
تو یه بار دیگه سر شلمان داد بزن، تو یه بار دیگه به این طفلک خشونت ببر، تو یه بار دیگه این بچه رو اذیتش بکن، بلند میشم میام استودیو همتون اونجا فلان بیسار میکنن. Understand؟
آقا
نکن اون طفلک رو اذیتش نکن، من این شلمانو خیلی دوست دارم، قشر کارگر خیلی مظلومه، نکن اذیتش نکن.
یا خدا قربون آقا من چی گفتم؟ چرا میزنی؟ من مخلص قشر کارگرم هستم. اصلا الان البته به شلمان بگی کارگر اصلا میاد اینجا خودت سری خودش میاد فلان بیسارت میکنه. بابا ایشون اصلا سرچای رسان هستن در رده بندی شغلی، در رده مشاغل مدیریتی به حساب میاد کار ایشون. شلمان کجایی؟ شلمان کی بود؟ گردن کلوف برای من میفرستی شلمان؟ اینجوریه؟ آقا شلمان باشه رفته جا قایم شده بداشید. دوستان حتما شنیدید که یکی از تلاش‌های بیوقفه‌ای که ما آدم‌ها ازش خستم نمیشیم عنایت کردن به طبیعت. الان مثلا خبر اومده که تو منطقه محمودآباد مازندران دپوی زباله و ورود این شیرابه های حاصل از اون به دریا باعث شده بوی تعفن تا فاصله 500 متری هم قابل استشمام باشه. یا مثلا این هفته روزنامه ایران یه گزارش دردناکی کار کرده بود درباره زمینایی که توی استان گیلان و به خصوص تو روستاهای اطراف شهرهایی مثل ماسال توسط روستایی‌ها فروخته میشه به افراد غیر بومی برای اینکه تبدیل به ویلا بشن. میدونید که خب خیلی از این زمین‌ها تو حریم جنگلن و تو حریم منابع طبیعی‌ان و هر یه دونه ویلایی که اونجا ساخته میشه عملاً یه گل به خودیه که ما آدما به خودمون میزنیم در جهت از بین بردن طبیعت دور و برمون و البته از بین رفتن کشاورزی منطقه. مسئولین عزیزمونم که خب ظاهراً الان سرشون شلوغ‌تر از این حرفاست که بخوان به این کارا برسن. خیلی هم میشنویم که با زیرمیزی و شیتیل و پولچایی و اینا شما تو ادارات منطقه هر کاری بخوای میتونی بکنی. و جا چیه باز دوباره آ شلمان اومد، من دوباره یه چیز درباره گیلان گفتم، این رگ گیلکیش زد بالا اومد و بذاریم بیاد دیگه. بیا تو بذاریم بیاد تو ببینم چون بیا بابا بیا
اجازه بده من
بیا
آفرشید. سلام برای آقا
سلام علیکم.
خدای نکرده بیا ادبی نباشه
باز دوباره ببینم
برای بعدم بیام آقا.
نگی این جمله رو نمیشه نه شلمان. بیا تو یه دونه از اون چاییات هم بده تا اینجا بیا تو بیا ببینم چون
چشم های با چشم خدمته فرشید جان عزیزم. بفرمایید
آقا قربون دست دست درد نکنه. چی شده باز شلمان چی بال بال میزدیم؟
آفرشید بی ادبی نباشی شما اینجا توی این اداره منو داری به عنوان کارشناس ارشد گیلان و هومه بعد صدا نمیزنیم من بیام اینجور وقتا اینجا خب
چیکار کنیم الان
دیگه وقتی بحث گیلان زمین میشه باید منو خبر بکنی دیگه بده. این باعث میشه صحبتهای شما بار علمی بالاتری پیدا بکنه بره. این من برای برنامه تو برای خودتو من دارم.
خب بیا بپاچ علمتو تو برنامه ببینیم چی داری برامون دیگه آن؟ بگو ببینم چی؟
واقعا؟
آره دیگه
آبه چی من آماده نبودم اینجوری که شما داری میگی
شلما گرفتی ما رو خودت میگی اومدم علمی حرف بزنم در مورد گیلان
بره. آخه من گفتم شما الان من اینو میگم شما میگی نه وقت نداریم برو بیرون اینا کم تنظیمات ما الان ریخته به هم میخورده استرس
شلما ببین اگه حرفی داری در مورد این مسئله واگذاری زمینای کشاورزی و گیلاسازی و این حرفا
دارم آقا.
بگو لطفا، وگرنه که دست درد نکنه بابت.
نه اجازه بده آقا، ما گفتن دارم نبره. ما الان
میگی
ما همینجا اجازه بدی، ما همینجا از این تریبون اعلام میکنم هر گونه واگذاری مزرعه، باغ، زمین، هر چیزی دیگری بدون اجازه شانوز غیر مجازه و با آن برخورد فیزیکی میشه.
بدون اجازه چی شلمان؟ نفهمیدم.
شانوز.
شانوز چیه این؟ خوردنی؟
نه این شانوز مخفف شورای اداره نظارت بر واگذاری زمین آفاشید.
باری کلا
آن نبره.
خب کار این شانوز که گفتی چیه؟ شورای اداره نظارت بر واگذاری زمین.
گفتن دارم نبره. کار این اینه که آفاشید درخواست فروشنده و خریدار رو میگیره، از زمین میره بازدید میکنه،
خب
بعد چند تا قبض مینویسه میده دست اینا که اینا باید برن پرداخت بکنن، بعد براشون بعد از پرداخت مجوز صادر میشه.
جان
ها.
یعنی پول میگیرید مجوز فروش زمین صادر میکنید؟ شلما
آقا ما که خودمون نه، ولی توی ادارات مربوطه
خب
آشنا ماشنا هست.
بله
اونم آقا فرشید ما پول میگیریم دیگه. بله چی؟ ماچ بگیریم؟
بابا جان مشکل همینه، مشکل اینه که این زمین ها زمین کشاورزی هن، باید برای کشاورزی استفاده بشن.
بله بله.
تا روستایی شغلشون از دست ندن، طبیعت از بین نره. آقای شلمان خان بعد شما میخوای پول بگیری براشون مجوز بگیری؟
بله. فکر بیکاری هم بکنیم آفرشید، این پولا که همش تو جیب من که نمیره که. برر
کجا میره پس چی؟
آقا گوش بگی دیگه. برر موتورسیکلت از چین وارد میکنیم با اقصاد کمبره، میدیم به جوونا اینا برن باش کار بکنن دیگه آقا. این کار بدیه این...
شلمان اینا کارشون کشاورزیه، با موتورسیکلت آقا چی کار کنن؟
آقا این همه کار آقا ریخته برر آفرشید.
آقای
من شما عرض بکنم بر اساس مطالعات اتحادیه جهانی پیک اند موتورز الان خنده نکنده برر، الان موتورسیکلت نبض اقتصاد دنیای. شما یه موتور بگیر هر کاری میتونی بکنی آقا.
ببینم اصلا شما موتور... چیکار نه اینو بگو، شما چیکار هستین میخواین از مردم پول بگیرین مجوز بدین بهشون؟
ما...
چیکار؟
ما بزرگتر و دلسوز و پیر خردمند منطقه هستیم دیگه.
آها بعد اگه یکی بلی. بگه برو ببینم بابا پول نده بهتون چیکار میکنی؟
حرفی زنی خب. بره حافظید ما بومی ما بره ما بومی سیم بره ویه. شما میخوای ویلا بسازی اینجا بیای بری؟ نه نمیشه که آقا، امنیت شما در دستان پرتوان ماست، اینه یادتو نره هیچ وقت.
سر گردن است پس بگو دیگه، یعنی داریم.
ولی خب
آقا شلمان شما ای خیلی پیر خردمند منطقه ای، برو یه فکری بکن کشاورزی منطقه تون رونق بگیره. با لات بازی کاری حل نمیشه که آخه برادر من.
حل میشه بله
باز
آقا. آقا ما شعارمون توی شانوز اینه که فرزند زمانه خود باش.
آها
الان دیگه زمانه موتور آفش، نه گاواهن و تراکتر و اینا نیست که دیگه.
واقعا من متاسفم برای شلمان جون، آبروی هر چی پیر خردمند بردی. برو آقا جان برو، من باید بعدم بشینم مفصل با تو حرف بزنم، الان اینجا جاش نیست وسط برنامه. خب زشت واقعا این کاری که می‌کنی واقعا زشت شلمان.
مفصل ما صحبت کنیم اینو... خواهش کنم. به هر حال من اینو فقط بگم شنوندگان عزیز، اگر خواستن زمین بخرن با شماره 250
آقا نگو چی میگی، آگهی تبلیغاتی هم داره میره باز خوده. برو سلمان جان بفرمایید، دست درد نکن بابت چایی. بفرمایید برو آقا، بعدا من با شما کار دارم. بفرمایید
باش چشم
عجب.
ببخشید آفاشید من مزاحم شدم، ولی عزیزان با شماره 256
میگم برو، دوباره داره شماره تلفن میده شهرم موزیکو برو بالا. آقا بفرمایید برو بیرون دارم ببنده
شدن تیره، چه غروب خوش رنگی دلم داره میره. کاش میشد الان بیرون بریم از خونه، تو بگو هستی بعدش همه چی جوره. یکی دو تا کله میبندیم و میزنیم به دل آب، یه قایق کوچیک واسه دو تا میبسه با یه جای ناب، گرمای استواییه لبخند دو تامون، انگاری که شروع شده سفر دور اروپا. جان جان با تو هر آن با تو مبهود میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو؟ جان جان با تو هر آن با تو مبهود میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو؟
عشقمون و دوربین عکاسی، شکلاتی میشه این جستای احساسی، خواسته هر ثانیه ای که ما با هم هستیم، زندگی یعنی چه ساده دل به هم بستیم.